اینجا تهران، رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
دایره مینا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما عزیزان شنونده. آرزومند توفیقات شما هستم و با برنامه دیگر از سلسله برنامه های دایره مینا در خدمت شما هستیم. آنچه که قابل توجهه این که شخصیت های بزرگ و انبیا و اولیاء متعددی در سرزمین ما یعنی ایران آمده اند و در اونجا یا در مناطقی از این سرزمین دفن شدند، مدتی زندگی کردند و به راهنمایی و هدایت انسان‌ها پرداختند. یکی از این شخصیت‌ها حیقوق نبی هست. این شخصیت در زمان پادشاهی بخت النصر، پادشاه جبار کلده و بابل که شهر بیت المقدس رو اشغال کرد زندگی می کرد. حیقوق در اون زمان مدیر و نگهبان مراسم مذهبی معبد حضرت سلیمان بود و از نسل حضرت موسی علیه السلام می باشد. به همراه عده زیادی از یهودیان و از جمله حضرت دانیال علیه السلام به اسارت سپاه پادشاه بابل یا بخت النصر در آمد. بعضی ها بخت النصر رو بخت النصر هم نامیدن. به هر حال حضرت دانیال و حضرت حیقوق از شخصیت هایی بودند که به شهر بابل یعنی پایتخت این پادشاه کلدانی انتقال داده شدند و سالهای طولانی در اسارت بخت النصر به سر بردند. آن تا اینکه در سال 539 قبل از میلاد مسیح کوروش پادشاه ایران بابل رو فتح کرد و طی فرمانی دستور آزادی کلیه اسرا و زندانیان بنی اسرائیل رو صادر نمود و از جمله شخصیت هایی که به ایران آمد همین شخصیتی است که نام بردیم، یعنی جناب حیقوق. در رابطه با اینکه آرامگاه یا مزار جناب حیقوق که امروزه در شهر توی سرکان و در قسمتی از این فضای تاریخی واقع شده مطالبی رو خدمت شما شنوندگان عزیز عرض خواهم کرد. بقعه حیقوق نبی در کناره جنوب غربی شهر واقع شده و بنایی برجی شکل با بدنه هیسلی و گنبد دو پوش می باشد. بر روی هر یک از اضلاع خارجی تاغنمایی باریک و کشیده ساخته شده که قسمت فوقانی اونها به طرز زیبایی کاشیکاری گردیده است. در قسمت فوقانی کاشیکاری یک سری قطاربندی ساده از آجر و بعد از اون آجرکاری ساده‌ای گرداگرد بنا رو فرا گرفته است. روی این بخش نیز ردیف‌هایی از قطاربندی عریض آجری همراه با نقوش برجسته تزئینی دیده می شود که این نقوش تماماً با آجر کار شده است. در قسمت انتهایی پیشانی بنا نیز ردیفی از 40 کنگره برجسته آجری با قاعده مثلثی شکل در اطراف بنا ساخته شده است. ارتفاع بنا از سطح زمین تا این قسمت نزدیک به 7 متر می باشد و از این قسمت به بالا سقف مخروطی شکل اون شروع میشه. گنبد بیرونی و مخروطی شکل بنا 5 متر ارتفاع داره و عبارت از 16 ترک ستون مانند که با سطوح قوس و نیم دایره به طرز جالبی ساخته شدن و این فضایی که طراحی شده در حقیقت یک فضایی است که در معماری ایران اسلامی کمتر دیده می شود. داخل بقعه وسعت چندانی نداره و در سطوح دیوارها و سقف مدور اون تزئینات زیادی دیده نمیشه. عزاره بنا از داخل تا ارتفاع 2 متری با پوششی از سنگ مرمر ساخته شده است. این بنا دارای یک در ورودی است که در حال حاضر آهنی و در 2 لنگ ساخته شده است، اما سابقا دارای یک در سنگی 1 تکه بزرگ بوده که بر روی پاشنه میچرخیده است. این بنا به ثبت تاریخی هم رسیده و از جمله بناهای قابل توجه و مورد زیارت مردم منطقه محسوب میشه. البته ما در کشورمون ایران بناهایی از یا بقعه‌هایی از مزارات برخی از انبیا داریم که انشاءالله در فرصت‌های آتی به اون خواهیم پرداخت. از حسن توجه شما شنوندگان عزیز بسیار سپاسگزارم. موفق و سربلند باشید. خدا نگهدارتان باد.
بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن حتی اگر 2 دقیقه طول بکشه میتونه تا 15 لیتر آب رو حروم کنه، یعنی معادل آب آشامیدنی مورد نیاز 6 نفر. برای همین موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و برای آبکشی دهان هم شیر آب رو با فشار کم باز کنیم. فلاش تانک های 2 حالته در هر بار سیفون کشیدن بین 4 تا 6 لیتر آب مصرف میکنن و فلاش تانک های قدیمی ممکنه در هر بار سیفون کشیدن تا 13 لیتر آب مصرف کنن. پس اگر فلاش تانک 2 حالته ندارین یه بطری رو پر آب کنید و تو محفظه فلاش گلاش تانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه.
اگر دستشویی فرنگی نشتی داشته باشه روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفره است. برای اینکه بفهمیم توالت نشتی داره یا نه، یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد، یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه، تا 75 لیتر آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم، تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این، ماهی یک بار هم سردوش رو جلوگیری کنیم که هدر رفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی‌ها خیس بخوره، بعد کف‌ها رو بشوریم. برای شستن سرویس‌ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم بیشتر آب مصرف کنیم.
اینجا تهران، رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
یادمان استان تمدن خیز کرمانشاه در شمار اندک سرزمین هایی است که در هر لایه از خاک آن فرهنگ و تمدنی خفته است. آنگاه که باستانشناسان اندک لایه هایی را شکفتند، زیبایی و هنر دیرینگی این خاک را بیشتر پدیدار کردند. با توجه به پیشرفت دانش‌های گوناگون از جمله دانش باستان‌شناسی و وجود دانش‌های جدید چون دانش‌های میان‌رشته‌ای، هنوز تفسیر و برداشت از دلایل ساخت یادمان‌های ایران به ویژه کرمانشاه از جمله طاق گرا مورد پرسش است. یادمان، معبد آناهید، کاربرد معماری طاق گرا، دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
به طور کلی درباره کاربرد طاق گرا صحبت‌های بسیاری شده. هیچ همانندی بین دیدگاه‌های دانشمندان در مورد کاربرد طاق گرا تقریباً دیده نمی‌شه، به این دلیل که وضعیت معماری این طاق و موقعیت آن به گونه‌ای است که دانشمندان متحد و نظر نیستند که بگوییم به چه دلیل این طاق در اینجا ساخته شده. با وجود آسیب‌های جدی که این طاق دیده و عناصر بسیار مهمی از معماری آن در دره کنارش سقوط کرده بود و در دهه 50 بود که باستانشناسان بیش از 100 قطعه سنگ و عناصر این یادمان سطور را از دره پاتاق یا پلتاق یا پایتاق جمع آوری و به کنار تاق منتقل کردن و تونستن تقریبا بنای اصلی را یک جوری بازسازی بکنن و بر مبنای این بازسازی است که دیدگاه‌های مختلفی درباره کاربرد این یادمان سترگ اظهار شده است. مهمترین دیدگاه‌ها دیدگاه‌هایی است که با مسئله تجارت و سپس مسئله دینی روبرو هستیم. این سوال که چه کاربردی این طاق داشته از طاق گرا، نخست به ذهن می‌آید که در ایران باستان با مجموعه‌های تجاری دینی در مسیر جاده‌های بسیار مهم ترانزیت و تجارت روبرو هستیم و به نظر می‌آید که با توجه به اینکه پارتی ها ها یکی از مهمترین کاروانداران تجارت در مسیر راه ابریشم از چین تا به کنگاور و سپس همدان و سپس به سمت غرب بودند، خود به خود بر ساخت چنین یادمانها یا مجموعه های چند منظوره ای آگاهی داشتند. به نظر می آید که طاقه‌گرا تا اونجایی که امروز کاوش های باستانشناسی مطالعه کرده و عناصر و حجاری ها و پایستون ها را دیده و مورد شناسایی قرار داده، یکی از همین مجموعه های چند منظوره هست که می توان هم نمادهای دینی را در کاربرد آن یافت و هم مفاهیم تجاری و بازرگانی صرفی را که پارتی ها یا اشکانی ها در حدود 120-121 میلادی در پی آن بودند.
از جمله دستاوردهای باستانشناسان موفق ایرانی در پیرامون طاقه‌گرا، برداشتن حجاب از چهره جاده‌ای کهنسال بود که این دانشمندان آن را یکی از کهن جاده‌های ایران باستان توصیف کردند.
یکی دیگر از کاربردهایی که برای طاقه‌گرا نوشته شده و گفته شده مسئله کاربرد دینی این طاق هست. آنچنان که در ایران باستان رسم بوده است، بسیاری از جاده‌ها در مسیر خود دارای یادمان‌های دینی بودند که این یادمان‌ها به گونه‌ای ساخته می‌شد که کاروانیان می‌تونستند ضمن انجام فرایض دینی خود در این یادمان‌های دینی و به دلیل موقعیتشون در قرار گرفتن در کنار چشمه آب، رودخانه و یا جویباری، می‌تونستند در اونجا استراحت کوتاهی بکنن و چارپایانشون هم به این طریق میتونستن استراحت کنن و از آب این جویبار یا رودخونه ها استفاده بکنن. نظر دوم این هست که طاقه‌گرا یک کاربرد کاملا مذهبی و دینی داشته و قرار گرفتنش در این مسیر نه تنها با برافروختن آتش مقدس و انجام فرایض مذهبی میتونسته در نشان دادن راه هم به کاروانیان مؤثر بوده باشه. به هر نوع تا اینجا چه بگوییم که از نظر تجارت و بازرگانی این کاربرد داشته و چه از نظر دینی، نمیتونیم به یک نقطه نظر خیلی مشخص و ثابت برسیم و با قاطعیت بگوییم که این کاربرد درست است یا کاربرد دیگر. برای اینکه از روزگار هخامنشیان، دوره سلوکی، دوره پارتی، دوره ساسانی و حتی دوران اسلامی ما با سه کاربرد بسیار مشخص برای یادمانهای قرار گرفته در مسیر جاده‌های بسیار مهم روبرو هستیم. باستانشناسان بخش‌های عظیمی از یک جاده سنگ فرش بسیار مهم هم پیوند با راه ابریشم را در کنار این طاق شناسایی کردند. بنابراین میتونه غیر از کاربرد دینی و غیر از کاربرد تجاری، کاربرد نظارتی و دیدبانی را هم برای این طاق ما به عنوان یک کاربرد سوم در نظر بگیریم.
به گمان بسیاری از باستانشناسان نامی ایران زمین، طاقه‌گرا گونه ای آتش فروزان و همیشه پایدار و مقدس در راه نمایی کاروانیان بوده است. یادمان کاربرد معماری طاقه‌گرا، دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
کاربرد سومی که برای طاق گرا در کلیه متون باستان شناسی به توصیف آمده است مسئله دیدبانی و نظارتی است. از روزگار هخامنشیان و در دنیای باستان به ویژه در ایران، به ویژه در روزگار اشکانی، مسئله راهداری، نظارت، مراقبت از کاروانیان و همچنین اتاقک های دیدبانی که نه تنها مسئله دیدبانی و نظارت بر کاروانیان و کمک به اونها را در بر عهده داشت، بلکه یکی از مهمترین مسئله که این گونه یادمان هایی که در کنار راه ساخته شدن با اون روبرو هستیم مسئله عوارض هست. در روزگار پارت و در دوره اشکانی یکی از مهمترین مسئله درآمدزایی دولت گرفتن مالیات از کاروانیان بود و برای این منظور یادمان هایی را در مسیر جاده های اصلی به ویژه راهایی که به راه ابریشم یک جوری وصل می شد درست می کردن. و به نظر می آید که اگر ما برای این یادمان سترگ نوعی کاربرد عوارضی، راداری و آن چیزی که امروز هم در دنیای مدرن روبرو هست توصیف بکنیم خیلی به غلط نرفته ایم، زیرا که اگر بخوایم تصور کنیم اینجا آتش مقدس برافروخته بوده، خود به خود نیازمند مراقبت‌های ویژه شبانه روزی بوده که بنابر تفکرات دینی یک گروه ویژه‌ای باید آتش را تطهیر می‌کردن و خود به خود مسئله دینی این تاق میتونه کم رنگ و مسئله تجارت و مسئله راهداری و بازرگانی و همیت در حقیقت و بزرگی کار تجارت و بازرگانی در ذهن حاکمان اشکانی و پارتی به ویژه در منطقه کنگاور و کرمانشاه به عنوان یک پل بین غرب آسیا و شرق آسیا چین و سپس یک پل بین دنیای شرق آسیا و غرب که کرمانشاه نقش کلیدی در آن داشته را میتونیم بیشتر به طاق گرا و یادمانهای این چنینی در توصیف بیاوریم.
کنگاور و طاق گرا، گواه اعتبار باستانشناسان ایرانی.
رادیو فرهنگ، آینه‌ای برای فرهنگ و هنر ایران زمین. رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و فرهنگ‌ها. رادیو فرهنگ، صدای فرهیختگان.
Thank you. چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان.